بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ابن المغازلي الشافعي، وجود مبارك أمير المؤمنين وإمام المتقين وحجة رب العالمين وأصحاب خدش مفرمين. قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أنه أمر بسد أبوابكم وفتح بابي فقلتم في ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا سددت أبوابكم ولا أنا فتحت بابه، بل الله سد أبوابكم وفتح بابه غيري. قالوا: اللهم نعم. حدیث سد ابواب سلام علیکم که در دعای مبهم میخونید و سد الابواب الا بابا. ابتدا که مسجد النبی ساخته شد، دور مسجد النبی هر کدام از اصحاب خونه گلی ساختن. خود حضرت خونه خونه ساخت و حضرت حمزه علیه السلام خونه ساخت، امیر المؤمنین علیه السلام، عباس، هر کدام از اصحاب حلقه ای دایره ای در مسجد النبی خونه ساختن و دری را بر از مسجد به در خونه خودشون روبرو خونه خودشون باز کردن که وقتی که از اون گفته میشه وقت نماز میشه حضرت که تشریف میارد این هم فوری وضو بگیرن و از خونشون بیان تو مسجد. در مسجد که خونه ساخته بودن هر کدوم دری از مسجد بر روی خونهشون باز کرده بودن. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم امر فرمود که درهای خونه هاتون همه بایستی در مسجد را که بر روی خونه هاتون باز کردید تمام درها را ببندید، غیر از علی علیه السلام، او در را نبندد، در مسجد را. خب اون وقت اومدن خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، عرض کردن که امر خود شماست. عیدی شرگی ما انتخابن الهوا، از کردن این امر خود شماست، امر خدای متعال است. فهمید که امر من نیست، امر خدای متعال است، وحی است، دستور روش دست شما. همه در حال مسجد را که برمی خونتون باز کردید ببندید الا علی. وقت خود این مسجد النبی جنوب حق ندارد امور کند از مسجد النبی، از مسجد الحرام امورشون هم حرام است. این مساجد امور جنوب حرام نیست الا آبری سبیل برقرمانده، ولی مسجد النبی، مسجد الحرام امور هم حرام است. از یه در وارد بشی برای جنوب، از در دیگر خارجه حرام هست. اما همین دو مسجد، خب مسجد الحرام مادر امیرالمومنین اینجا وزهم کرد، زن حائل حرام است در روز جنوبه تو مسجد حرام بمونه، برند تو خود بیت وزهم کرد. مسجد النبی اونجا حدیث دارد که هیچ حق ندارد اونجا جنب باشه جز اهل بیت، جز علی و حسن و حسین و فاطمه، اونا در مسجد النبی جنب میتونن باشن. حالا حضرت به همین تمسک می فرماید که قال فانشدکم، حضرت فرمود قسم می دهم شما را بالله، به خدا تبارک و تعالی، اتعلمون، آیا می دانید، انه امر، وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر فرمود به سد ابوابکم، به بستن خونه هاتون، به سد ابوابکم و فتح بابی، و باز گذاشت در خونه مرا. فقلتم فی ذلک، یعنی اومدید به حضرت هم اعتراض کردید که چرا در همه خونه ما بسته شود، در خونه امیرالمومنین رو به مسجد باز باشه ولی در خونه های ما بسته شود رو مسجد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما انا صددت ابوابکم، من در خونه شما را نبستم، ولا انا فتحت بابه، و من باز نگذاشتم در خونه علی علیه السلام، بل الله صد ابوابکم، خدا متعال بست در خونه های شما را، و فتح بابه. حالا یا در خونه ها دستور دست در خونه رو مسجد ببندید، یا درهای مسجد باز بوده رو به خونه ها، یا حالا ترید از منه، و فتح بابه اینجا صریحش این است که خونه ها درشون رو به مسجد باز بوده، و فتح بابه، و خدای متعال باز گذاشت در خونه علی را. خب فرمود در میان شما کسی هست اینجوری که در خونهش رو به مسجد نبی بود و خدای متعال بازش گذاشت، دستور صدش نداد غیری غیر از من؟ قال اللهم نعم، گفتن خدایا به حالی فقط غیر از علی. خب کسی نبود دیگه، این حدیث این حالت و این مزیت فقط برای علی علیه السلام بود. و اما بحثمون، قال یشترط متعدی است، مجهولش بخونید، و یشترط فی الدلالت الالتزامیت کون الخارج اللازمی، این الخارج مقصود خارج اللازم است، ولی این که ننوشته اللازم، کون الخارج اللازمی به حالت یلزم من تصور المسما تصوره و الا لم تنع فهمه من اللفظ. التفات بفرمایید. فرمودن که در بین دلالات، دلالت وضعیه لفظیه معتبر است، و دلالت وضعیه لفظیه هم سه قسم است: مطابقت و تضمن و التزام. مطابقت تعریفش اینجور فرمود، دلالت داشتن لفظ است، دلالت مطابقت بر تمام معنای موضوع له لفظ خود، از جهت این که تمام موضوع له لفظ است، به واسطه این که لفظ برای او وضع شده است، مثل دلالت لفظ انسان بر کل حیوان ناطق، دلالت لفظ حیوان بر کل جسم نام متحرک بالاراده قابل الابعاد الثلاثه حساس، دلالت فرس بر کل حیوان ساحل، اینو مطابقت است. دلالت مطابقت دلالت لفظ است بر تمام معنای موضوع له، از جهت این که وضع برش و لفظ برش وضع شده دلالت کند، به واسطه وضع برش دلالت کند، نه به وسائط دیگر، هر کدام به واسطه خود وضع خودش. تضمن فرمودند دلالت تضمن دلالت لفظ است بر جزء معنای موضوع له، از حیث این که جزء موضوع له هست، به واسطه این که لفظ برای کلی وضع شده است که اون جزء در ضمن اون کل است، و این لفظ بر اون جزء در ضمن کل دلالت می کند، مثل دلالت لفظ انسان بر حیوان در ضمن حیوان ناطق، و بر ناطق در ضمن حیوان ناطق. ها، و اون مثالایی که خودشم زده شما مطالعه کردید، دلالت امکان بر امکان، دو امکان عام در ضمن امکان خاص. دلالت تضمن دلالت لفظ است بر جزء معنای موضوع له، جزء در اون هینی که در ضمن کل است. دلالت التزام چیه؟ فرمودن دلالت التزام دلالت لفظ است بر معنایی که اون معنا خارج از موضوع له لفظ است. در دلالت التزام دو معنا میخواییم، یک معنا معنای مطابقی لفظ، موضوع له لفظ، این یک معنا در دلالت التزام، یک معنا معنای حقیقی، یه مجازی هم باشد مهم نیست، اونی که لفظ براش وضع شده، یا به وضع حقیقی یا به وضع مجاز. در مجاز هم حرف دارن که آیا معنای مجازی موضوع له است یا مستعمل فیه، مشهور میگن مستعمل فیه، اون در علم بیان شد. در دلالت التزام دو معنا میخوایم، یک معنا مثلا معنای حقیقی لفظ، یعنی موضوع له حقیقی لفظ، این یک معنا، این موضوع لهشه، معنای حقیقیش. و یک معنای دیگری که اون معنای دیگر اصلا موزون له لفظ نیست، معنای مطابقش نیست و جزء موزون له لفظ هم نیست. یعنی موزون له لفظ و معنای حقیقی لفظ اینطور نیست که مرکب باشد از دو جزء تا اون معنا یکی از این دو جزء باشد. اینجوری نیست، اصلا یک معناییست متباین با موزون له، نه معنای مطابقی است نه جزء معنای مطابقی، یک معناییست متباین به کلی متقابل در قبال او اصلا قرار گرفته. دلالت التزام دو چیز میخواد، یک موزون له لفظ، یک معنایی که خارج از موزون له لفظ باشه ولی لازمش باشه، یعنی موزون له لفظ او را بیدک بکشد، در حینی که لفظ موزون له استعمال میشه، اطلاق میشه و متکلم همون موزون له را اراده میکند، این لفظ در اون حینی که دلالت بر موزون له حقیقی میکند، ببینید با خودش اون معنی خارجی که اصلا تباین کلی دارد با موزون له لفظ، او را هم با خود یدک میکشد، او هم با موزون له لفظ سبقت میگیرد، به ذهن سبقت میگیرد، متبادر به ذهن میشه. این دلالت التزامه، در دلالت التزام اینه تعریف. دلالت لفظ است بر معنایی که خارج از موزون له لفظه، ولی در حین دلالت لفظ بر موزون له او هم لازم موزون له لفظه، یعنی اون هم تشریف میارد. مثل این که شما لفظ خورشید را شمس را وضع بکنید برای جرم، برای خود قرص جرم، خب این دلالت لفظ خورشید بر خود جرم، بر خود قرص، این دلالت مطابقیش. ولی تا شما میگید شمس، میبینیم یک معنایی که الان اینجاست، این معنا شمس نیست، نوره، ضوئه، نهاره، این نهار شمس نیست، شمس اونی. میبینیم یک معنایی که خارج از موزون له این لفظه، خارج از خود شمسه، تا میگیم شمس این معنای خارج که نهار باشه، در حینی که متکلم میگه شمس و دلالت میکنه بر جرم، میبینیم اینم میاد. یا بهتر براتون بگم، شما مثلا بریم تو اقسام تقابل که دلالت التزام در تمام اقسام تقابل وجود داره، دلالت التزامی تقابل را براتون عرض بکنم. متقابلان دو معنای متقابل اون دو معنای هستند که نه در ماهیت و نه در محل با هم اجتماع نکنند، یه همچین دو معنای را متقابلان میگن، میگن این دو معنا متقابلند. متقابلان کدومه؟ اون دو معنای هستند که نه ماهیتاً با هم اجتماع میکنند، این یک ماهیت نیستند و نه در یک محل جمع میشن، متقابل. در این اینا رو متقابلان میگن و حالت بین متقابلان رو تقابل میگن. وقت تقابل چهار حالت دارد، چهار حالت که تو بحث ما هم یک حالتش تشریف داره و به اون مناسبت تقابل رو براتون تشریح میکنم. تقابل چهار حالت دارد، چهار قسمه. تقابل تزایف یک، تقابل تضاد دو، تقابل عدم و ملکه سه، تقابل سلب و ایجاب چهار. چهار قسم تقابل داریم: تقابل تضایف، تقابل تضاد، تقابل عدم و ملکه، تقابل سلب ایجاب. در این متقابلان میبینیم دلالت التزامی جریان داره. گفتیم متقابلان اون دو معنای هستن که ماهیتن و محلن با هم اجتماع ندارند ها، با هم جمعش نمیشه، ولی در همین دو معنایی که نه از یک ماهیتن و در نه در یک محل جمع میشن، میبینیم دلالت التزامی جریان داره. یک لفظی که برای یکی از معانی متقابلان وضع شده است، تا این لفظ را میگیم دلالت بر معنای خودش که یکی از دو متقابل است میکند که معنای موضوع لشه، در این حینی که این لفظ دلالت بر احد المتقابلین میکند، اون متقابل دیگر را به یدک میکشد. معناش نیست ها، موضوع لشه هم نیست ها، هم خارج است از معناش، هم خارج است از موضوع لش، ولی در حین دلالت این لفظ بر احد المتقابلین او را هم به یدک میکشد. مثال بزنیم برای تقابل تزایف، چپ و راست، چپ یسار، یسار یعنی چی؟ یعنی سمت چپ. خوبه؟ یسار یک لفظ است برای سمت جهت چپ وضع شده. خوبه؟ خوب این لفظ یسار معناش این جهت چپ است، این لفظ وضع شده برای جهت چپ، این معنی موضوع لشه. خب یمین که جهت راست باشه موضوع لحشه؟ موضوع لح یساره؟ نه. جزء معنی موضوع لح لفظ یساره؟ نه، نه تمام موضوع لحشه، نه جزء موضوع لحشه، بلکه خارج از موضوع لحشه، خارجی که اصلا در نقطه مقابلش هم قرار گرفته، نقطه مقابلشه. ولی تا شما بگید چپ، چپ بدون تصور راست تشریف نمیارد. تو میگی چپ یعنی چی؟ چپ در مقابل کیه؟ در مقابل راست و بالعکس. تا میگید راست چپ هم میگه. این دلالت التزامیه، دلالت داشتن راست بر چپ این التزامیه، دلالت داشتن راست بر جهت یمین این مطابقت، دلالت لفظ بر تمام معنی موضوع لح خودش. ولی جهت چپ یک معنایی است خارج از موضوع لح یمین، خارج از معنای موضوع لح یمین، ولی خارج است که لازم میشه. تا بگی راست چپ هم تش باش یدکی، تا بگی چپ راست هم باش یدکی. ابوت وضع شده است برای پدر بودن. خب معنای مطابقی موضوع لح مطابقی ابوت چیه؟ پدر بودن. خب خیلی بنووت جز معنای مضاف معناشه، جز این معنای مطابقیشه بنووت پسر بودن؟ نه، جز معناشه؟ نه، بنووت نه تمام معنای ابوت است، نه معنای مطابقیشه تمام معنا، و نه جز معنای ابوت است. یک معنایی است خارج از مفهوم ابوت، خارج، ولی و در مقابلش هم قرار گرفته است. بنووت در مقابل ابوت هم قرار گرفته است. تقابل تزایف، تزایف رو هم عرض میکنم که چیه. تزایف اون دو معنای هستند که درک هر یک موقوف بر درک دیگریه. این بخواد درک بشه باید او درک بشه، او بخواد درک بشه باید این درک بشه، این تزایف است. ابوت وقتی ابوت رو شما درک میکنید که درک بنووت بکنید، وقتی بنووت رو درک میکنید درکش توقع بر ابوت داره، اینا متضایف بهش میگن. این دلالت التزامی در تقابل تزایف، دلالت التزامی تشریف داره در تمام تقابل های تزایفی، متقابلان به تقابل تزایف. تعریف دلالت التزامی این چه بود؟ دلالت لفظ است بر معنایی که خارج از موضوع لفظ باشد ولی لازم موضوع لفظ باشه. لازمش چجوری؟ لازم یعنی اندد دلالت بر موضوع لا، اونم با این دلالت تشریف بیاره. اینجوریه، این مال تقابل تزایف. تقابل عدم و ملکه هم همینطوره. خب تقابل عدم و ملکه، این تقابل عدم و ملکه را عرض بکنم، این خیلی از اوقات ای میشنوید عدم و ملکه، عدم و ملکه، تصورش گاهی از اوقات از ذهنتون میره. این دو معنا، یکی ملکه یکی عدم، این دو معنا بایستی بسنجیمش با یک موجودی که اون موجود استعداد و شأنیت قبول اون جنبه ملکه را اولا داشته باشه. مثلا زاد ولد استیلاد و عدم استیلاد. استیلاد میشد نسبتش بدیم به جمادات؟ نه، استیلادش نداره، شأنیتش نداره. میشد نسبتش بدیم به نباتات؟ عرفان به نباتات نمیگن که این درخت زایید، نمیگن زایید. این که ثمرم بده همانی میگن زایید، نمیگن. اما زاییدن نسبتش میدن به حیوانات، حیوانات شأنیت و استعدادش دارن. اینی بهش میگن ملکه، یعنی این زاد ولد ملکه است از برای حیوانات. یا مثلا مذکر بودن و مؤنث بودن، نر و ماده بودن. خب نر بودن اون معنای وجودیه، مثلا نر بودن رو میشد نسبت به جمادات بدیم؟ نه، استعداد و شأنیت نر بودن رو ندارن. ماده بودن رو میشد نسبت به جمادات بدیم؟ نه، استعداد و شأنیتش ندارن. ولذا نر بودن و ماده بودن را به اون موجودی میدیم که استعداد و شأنیت این امر وجودی را داشته باشه. مثلا به نباتات، خب حالا دیگه ثابت است نر و ماده دارن. به حیوانات، خب نر و ماده دارن. اون جنبه اثباتیش وقتی میگیم این نر است یا این ماده است، ها این ملکشه، یعنی شأنیت این خصلت رو داره، استعداد این خصلت رو داره، اینجوری ملکه. بیان سراغ عدالت، بیان عدالت ملکتون. عدالت رو میشه نسبت به جمادات داد؟ نه. به نباتات داد؟ نه. ولی به حیوانات داد کلن؟ نه. این عدالت میشه نسبتش به حیوان، به انسان داد. استعدادش در انسانه، انسان است که مستعد است برای ملکه عدالت، شأنیت عدالت را دارد و سلب العدالت. اینه بهش میگن تقابل عدم و ملکه. ملکش عدالت، عدمش مثل فسق، فسق عدم العدالت است. خب یا مثالی که خودش زده است، از اینم بگذاریم. آقا پس در دلالت التزامی ما چی میخواهیم؟ در دلالت التزامی ما لزوم میخواهیم، لزوم بین معنای موزون له و آن خارج. لزوم ملازمت یعنی چی؟ این لزوم ملازمت رو در کجا یعنی چی و در کجا پیدا کنیم؟ لزوم و ملازمت یعنی علقه بین دو چیز، یعنی ارتباط بین دو چیز. علاقه، ارتباط، یعنی اقتضاء احد شیئین شیء دیگر. ها این معنی ملازمته. علاقه بین شیئین در کتابتون نیست اینا، علاقه بین شیئین، ارتباط بین شیئین، اقتضا کردن یکی از دو شیء چیز دیگری را، این معنی ملازمته. این مفهومش، این مفهوم مصادیقش کجاست؟ مصداق ملازمت در کجاست؟ مثل مصادیقش در علت و معلول. ملازمت نیست، علاقه نیست، ارتباط نیست، اقتضا نیست. سبب مسبب ملازمت هست، علاقه نیست، ارتباط نیست، اقتضا نیست. شرط و مشروط، علاقه نیست، ارتباط نیست، اقتضا نیست. اونا مصادیق ملازمت هست. ملازمت یعنی ارتباط، علاقه، اقتضاء شیء دیگر. این معنی ملازمته. مصادیقش را اونجا پیدا کنید، بین علت و معلول، سبب و مسبب، شرط و مشروط، ها و امثال و نظایرش. خب ما در دلالت التزامی هستیم. دلالت التزامی دلالت لفظ است بر معنایی که خارج از موضوع له لفظ باشه. اینجا سوال میاد، مثل سوال جواب استینافی، جای سوال است. دلالت التزام دلالت لفظ است بر معنایی که خارج از موضوع ان له لفظ باشه. میگیم آقا که موضوع ان له لفظ که عالم، تمام عالم خارج از موضوع ان له ممکنه یه لفظ باشن، همه اونجا دلالت التزامیه.
مگر نمیگی دلالت الزامی دلالت لفظ هست بر معنایی که خارج از موضوع لا لفظ باشد؟ بسم الله، من گفتم زید، این آقا معناش، معنای مطابقی. همه عالم خارج از موضوع لا لفظ زید هستن. میگی دلالت الزام دلالت کردن لفظ هست بر معنایی که خارج از موضوع لا لفظ باشه. میگه یک قید بهش بزن تا تمام بشه. دلالت التزام دلالت لفظ است بر معنایی که خارج از موضوع لفظ باشه و بگید و لازمش باشه. ها، فقط اونجا دلالت التزامی محقق میشه، بقیه عالم خارج از معنای موضوع لفظ هم، اونجا دلالت التزامی نیست. خب خب، این تا اینجا یه تیکه از بحث ما. تیکه دیگر مال این قال اقول. خب گفتید که بین در دلالت التزامی لزوم میخواییم، کدوم لزوم؟ میگه لزوم زیاده، لزوم ممکن است که لزوم خارجی باشه، ممکن است لزوم عرفی باشه، ملازمت خارجیه، ملازمت عرفیه و لزوم ملازمت ذهنیه. ما در دلالت التزامی یکیش میخواییم، همون یکی میخواییم بسمونه، لزوم ذهنی. بین معنای مطابقی و اون معنایی که خارج از موضوع له لفظ است میگیم لزوم و ملازمه، یعنی علاقه، ارتباط، اقتضا باشه، اون لزوم را لزوم ذهنی میخواییم، لزوم ذهنی باشه. یعنی وقتی که متکلم لفظ را میگه دلالت بر معنای مطابقی میکند، به ذهن مخاطب هم بیاد اون خارج لازم، لزومش لزوم ذهنی باشه. خارج چطور؟ لزوم خارجی میخواید یا نمیگه بود بود نبود نبود، لازمش نداریم اگه اومد خوش اومد. لزوم عرفی چطور؟ میگه بود بود نبود نبود، لازمش نداریم. ما در دلالت التزامی لزوم ذهنی میخواییم، نه اینکه شما خیال بکنید حتما در دلالت التزامی لزوم خارجی هم میخواییم. مثل حرارت برای نار که در خارج لازمه، اشراق برای شمس در خارج لازمه، اونجور لزوم هر کجا دلالت التزامی باشد لزوم خارجی بخواییم. نه، میگه اگر اینجوری باشد در دلالت التزامی ما لزوم خارجی داشته باشیم، خب در این دلالات، این دلالت التزامی هایی که بین اقسام تقابل هست اصلا لزوم لزوم خارجی نیست، ملازمت هست، هیچ کدام هم خارجی نیست، همه ذهنی. خودتون برید فکرش کنید، تمام ملازمت هایی که بین اقسام تقابل هست همه لزوم ذهنی، یکیش خارجی نیست. مثلا حالا یکی براتون مثال بزنم از اقسام تقابل. نور و ظلمت تقابل تضایف دارن، شب و روز، فوق و تحت. حالا شب و روز، تا بگید شب معنای شب چیه؟ ظلمت فضا سطح الارض، این شب، این معنوش شب چیه؟ ظلمتی که در این اوقات مخصوصه فضای سطح بالای زمین را احاطه میکنه، سایه زمین، این شب. شب یعنی سایه زمین، خب معنی شب یعنی سایه زمین دیگه. خوبه، حالا هر کجا این شب است در آن فضا، در آن حیز، در آن مکان، اون معنای دیگری که باز شب میاد که روز باشه تشریف داره. الان میگیم روز، اینجا روزه، خوبه، معنای روز همینه، روشنایی سطح زمین الان در اینجا. خب این روز گفتیم و دلالت دارد بر روشنایی سطح زمین، سطح ما، سطح بالای ما زمین. خب اینجا شب تشریف داره، شب باش هست، اینجا که شب نیست که. پس در دلالت التزامی آقا لزوم خارجی رو لازم نداره، لزوم و لزوم ذهنی باید باشه. یک مثال میزند که در اون مثال دلالت، دلالت التزامیه، یک اشکالکی میکند اونجا، بعد جواب میده، اون دیگه خارجش لازم نیست ما بگیم. مثلا برای دلالت التزامی که از اقسام تقابل و تضایف است، مثال میزند به اما، میگه آقا دلالت التزامی، در دلالت التزامی ما لزوم خارجی نمیخواییم، اگر لزوم خارجی لازم باشد در دلالت التزامی، باید در لفظ اما که دلالت بر معنی مطابقیش میکند و خارجی لازمی هم دارد، دلالت بر اون خارجی لازم میکند و اون لزوم هم لزوم ذهنیه، باید اونجا دلالت لزومی نباشه. ولی که هست، مثلا اما معناش چیه؟ اما خب اما کوری، ولی کوری با بینایی متقابلان، تقابل تضایف دارن. خب بینش جزء کوری، معنی مطابقشه نه، جزءشه نه، خارجشه، ولی خارجی لازمشه. خب پس اینجا دلالت التزامی هست. وقتی میگیم اما کوری، خب دلالت بر چه میکند؟ بر بصر. بصر خارج از کوریه، ولی لازمشه در کجا؟ در ذهن. تا بگیم کوری، بصر هم در ذهن میاد، اما در خارج هم بصر لازم کوره. اگه بصر داشت که کور نیست، در خارج کور هست بدون بصر. پس در دلالت التزامی آقا ما لزوم خارجی نمیخوایم. اگر لزوم خارجی میخواستیم در این اما که وحش دست برای کوری که معنی مطابقشه و اون بصر که خارج از اوست لازم از اوست، میخواد دلالت التزامی نباشه. و آنی هست، پس در دلالت التزامی لزوم خارجی نمیخوای. وقتی یک کسی اینجا اشکال کرده، گفته آقا این که اما که دلالت بر بصر میکنن، این دلالت تزمنه، به تزمن، به دلالت تزمنی برش دلالت دارد. چرا؟ برای این که اما یه معنی مرکب دارد. اما یعنی عدم البصر، اما دلالت بر عدم میکند، بر بصر میکند. این دلالتش بر عدم تزمونی، بر بصر هم تزمونی. دلالت تزمونیه. کجا سوراخ دعا را گم کردی؟ وقتی اردی جز دلالت التزامی حساب میکنی، میگه تو اشتباه میکنی، هنوز مثلا حتی نعف هم نخوندی. اما یعنی عدم البصر، مگر معناش عدم البصر نیست؟ چرا؟ خب مضاف مضاف الیه، مضاف الیه جز معنی مضافه. زیدون رکب فرسک، اون کاف که مضاف الیه فرسه، اون مخاطب جز فرسه، جز فرسه. اگه اینجوری باشد زیدون رکب فرسک، اگه نیست زیدون رکبک، یعنی غلام زیدن. خب غلام زید مضاف مضاف الیه، زید جز غلامه. ای بیچاره، نه اون بلد نبود. که مضاف الیه داخل در معنی مضاف دلالت تزمونی این است که دو جزء داخل در مفهوم و معنای لفظ باشن. اون مضاف الیه داخل در معنای اما نیست. اون مضاف الیه یه معنایی دارد، معنی اضافی. مضاف الیه خارج از مضاف. این سوال اونم جواب تطبیق کنیم. قال و یشترط فی الدلالت الالتزامیه، شرط است در دلالت التزامیه کون الخارج لازم. آقا این خارجه یعنی لازم. شرط است در دلالت التزامیه بودن اون معنایی که خارج است، خارج لازم است، به حالت، یک حالت داشته باشد که اون خارجه که یلزم من تصور المسما، یعنی موضوع لا معنا تصوره. تا مسما و موضوع لفظ را تصور کنیم، اونم تصور بشه. و الا اگر اینجوری نباشه، از تصور موضوع له او تصور نشه، لمتنع فهمه من اللفظ، ممتنع است فهمش از لفظ. خب ما میگیم زید چه دلالتی بر خارج داره، میگیم انسان چه دلالتی بر موجودات دیگر داره. باید یه ملازمه بین اون خارج و این مسما باشه تا دلالت التزامی درست بشه. خب این ملازمه را میخواییم، ولی این ملازمتون حتما ملازمه ذهنیه است، خارجی نباید باشه. میگه نخیر، التزام خارجی نمیخواییم. ولا یشترط فیها، شرط نیست در دلالت التزامی کونهو، بودن اون خارجی لازم، به حالتن، در یک حالتی که یلزم لازم بیاد، من تحقق المسما فی الخارج، از تحقق مسما در خارج، تحققهو محقق شدن اون خارج لازم هم، فیه در خارج، در دلالت التزامی وجود خارج لازم را در خارج نمیخوایم، لزوم ذهنی میخوایم. بود بود، نبود نبود، خوش اومد. که دلالت لفظ اما علی البصر، مثل لفظ اما که دلالا در بسر میکند خارج از معنای موضوع لحشه ولی لازمشه و از تقابل تضایف است، چیز عدم ملکه است. اما بسر ما عدم الملازمت بین ما فی الخارج، با اینکه در خارج بین بسر و اما ملازمه نیست. اقول لما کانت دلالت الالتزامیه، چون که دلالت الزامیه دلالت لفظ است بر خارج از معنای موضوع لا ولا خفاء و مخفی هم نیست، فی ان اللفظ در این که لفظ لا یدل علی کل امر خارج عنه، دلالت ندارد بر هر چیزی که خارج از موضوع لا لفظ باشه. خب زید دلالت بر موضوع لا میکند، همه عالم خارج از وی، بر اون هم دلالت میکند، نه. پس در دلالت الزامی فلا بدل الدلالت علی الخارج، یعنی خارج لازم، فلا بدل الدلالت لفظی که واسه در برای موضوع لا در دلالت کردنش علی الخارج لازم من شرط، یه دونه شرط میخوام چیه؟ و هو اللزوم الذهنی، فقط لزوم ذهنی بود بسمونه. و هو اللزوم الذهنی، لزوم ذهنی یعنی چی؟ ای کون الامر الخارجی لازما لمسمى اللفظ، یعنی بودن اون امر خارج لازم، اون بودن خارج لازمن لمسمى لفظ، لازم مسمى و موضوع لفظ باشه. به چجور؟ به حیث یلزم، لزوم چجوری باشه؟ توضیح لزوم رو میده که لزوم ذهنیه. به حیث یلزم من تصور المسمى تصوره، اینجور لزوم تا لفظ گفته شد و مسمى تصور شد اون خارج هم به ذهن بیاد، در خارج باشدش میگه لازمش نداره، میخواه باشه میخواه نباشه. این شرط برای چتونه؟ در دلالت التزامی میگه اگر این شرط باشه دلالت التزامی هم نیست. فانه لو لم يتحقق حوض الشرط، یعنی لزوم ذهنی، فانه لو لم يتحقق حوض الشرط لم تنع فهم الامر الخارجي، لم تنع فهم الامر الخارجي من اللفظ. اگر این لزوم نباشه ممتنع است فهم امر خارجی از لفظ. لفظ دلالت بر معنی خودش میکنه، به خارجی ها به معانی خارج دیگه کار نداره اصلا. خب لو لم يتحقق هذا الشرط، آقا لم يكن، فلم يكن دالا عليه، اون وقت لفظ لم يكن اللفظ دالا عليه، اون وقت لفظ دلالت بر این امر خارجی نمیتونه بکنه. و ذلك به این شرط جواب میخورد، ذلك ذلك یعنی این قضیه شرطی متصله لزومی و اصطلاحی شد. و ذلك یعنی لو لم يتحقق هذا الشرط لم تنع فهم الامر الخارجي من اللفظ فلم يكن دالا عليه، و ذلك یعنی این قضیه شرطیه. و ذلك لان دلاله اللفظ على المعنى، برای این است که دلالت بر لفظ بر معنا به حسب وضع در مقام وضع نه طبع و عقل، اونا را کار نداریم، ما با این دلالت کار داریم. به حسب وضع لعهد الامرین، برای دو چیز، اما لعجل انهو، یا برای این است که اون معنا موضوع، اون لفظ موضوع به ازایی وضع شده است، به ازای اون معنا چه متباقت او دلالت داشتن لفظ بر یک معنایی به حسب وضع این است که اون معنا خارج لازمه، او لعجل انهو اون معنا یلزم من فهم المعنى الموضوع لا، انه یعنی اون معنای خارجی، اول عجل ان اون معنای خارجی در دلالت لفظی وضعیه یلزم من فهم المعنى الموضوع لا، فهمه فهم او از این لازم یا و لفظ لیس به موضوع ان للامر الخارجی، لفظا که برای اون امر خارجی وضع نشده بخواد برش دلالت کند باید لازمه باشه، ملازمه باشه. و لفظو لفظ شما هم لیسا به موضوع ان للامر الخارجی، خب دوباره هم تکرار میکنه دیگه، فلو لم یکن، پس اگر نباشد این امر خارجی، اسم یکن هو به این امر خارجی پشت سر خودش برمیگردد، فلو لم یکن این امر خارجی به حیث یلزم و تصور اون امر خارجی من تصور المسمى، یعنی معنی مطابقی، لم یکن الامر ثانی، امر ثانی که یلزم من فهم المعنى الموضوع لا فهمه، این امر ثانی اشاره به این یلزم من فهم المعنى الموضوع لا فهمه، دو قسمش نکرد، گفت که لان دلالت اللفظ على المعنى به حسب الوضع لاحد الامری، اما لاجل انه موضوع به ازائه، این امر اولی، او لاجل انه یلزم من فهم المعنى الموضوع لا فهمه، اینم امر ثانیشه. فهمت؟ واللفظ لیس به موضوع الامر الخارجی، فا فلو لم يكن بهيث يلزم تصوره ان امر خارجي من تصور المسمى لم يكن الامر الثاني، يعني يلزم من فهم المعنى الموضوع لا فهمه، اون لازم نمیاد اگر لزوم در کار نباشه. فلو لم يكن ان امر خارجي بهيث يلزم تصور ان امر خارجي من تصور المسمى يعني موضوع لا لم يكن الامر الثاني شما اي زن متحققا فلم يكن اللفظ دالا عليه، مگر لزوم نباشد دیگر به ذهن نمیاد اون خارجی لفظم برش دلالت نمیکنه. خب لزوم خارجی چطور؟ میگه نمیخوایمش. ولا یشتفرت فیها، شرط نیست در دلالت التزامی اللزوم الخارجی. لزوم خارجی کدومه؟ و هو کون الامر الخارجی، لزوم خارجی نیست، بودن امر خارجی به حیث یلزم من تحقق المسمى، به نحوی که لازم بیاد از تحقق مسمى در خارج، تحقق هو یعنی اون امر خارجی، تحقق اون امر خارجی در خارج. میگه اینه نمیخوای، میخواد بیاد میخواد نه. کما این که لزوم ذهنی ملازم ذهنی خودش دارد و میخوادش، میخواهیم در دلالت التزامی اون لزوم خارجی رو نمیخواهیم. کما این تنزیره، کما ان لزوم ذهنی، همونطوری که در لزوم ذهنی ملازمت ذهنی رو میخواهیم. کما ان لزوم ذهنی، همونطوری که در لزوم ذهنی هو کون الامر الخارجی بهیش یلزم من تحقق المسمى فی الذهن، تحقق اون امر خارجی فی الذهن. چرا نمیخواهیم؟ دلیل این که نمیخواهیم چیه؟ میگه اینا شرط و مشروط نیست. اگر شرط و مشروط شد دلالت لزوم خارجی هم بخواهد، دلالت التزامی، پس باید در اون دلالت التزامی هایی که فقط ذهنی هستن، در خارج هیچ ملازمه ای نیست، دلالت التزامی نباشد. ولی این که دلالت التزامی بدون دلالت خارج لزوم خارجی پر است در محاورات. چرا نمیخواهیم؟ میگه لأنه لو کان اللزوم الخارجی شرطن، برای این که اگر لزوم خارجی هم در دلالت التزامی شما شرط باشه، باید هیچ دلالت التزامی بدون اون محقق نشه. لم یتحقق دلالت الالتزام بدونه، باید محقق نباشد دلالت التزامی بدون لزوم خارجی، و لازم باطل، و محقق نشدن دلالت التزامی بدون لزوم خارجی باطله. و الملزوم مثله، ملزومش هم که لزوم شرط لزوم خارجی هم این باطله، در دلالت التزامی شرط بکنید لزوم خارجی رو، اینم باطل. قیاس استثنائی شرطیه ها، در میخوانیم اینا رو در حاشیه هم خونده اید، حالا ما برگردیم اونا رو برای شما توضیح بدیم اینه از مصادیق کدوم قیاس استثنائی شرطیه. شما حاشیه خون هستی دیگه میدونید. اما الملازمه، ملازمه عرض کردیم ها، لانه و لازم باطل، و لازم یعنی این لم یتحقق دلالت الالتزام بدون لزوم خارجی، این باطله. چرا باطله؟ بانه که یتحقق دلالت الالتزامی بدون لزوم خارجی میلیون میلیون، در بین تقابلات، در بین امثله که داریم، دلالت الالتزامی لزوم ذهنی هست و دلالت التزامی هست و هیچ لزوم خارجی هم در کار نیست، پس تحقق داره دلالت التزامی بدون لزوم خارجی. و لازمو، لازم یعنی اون لم یتحقق که جواب این لوکانه شماست، تالی از برای اون مقدم شما، لوکانه فیهما آلهتن الا الله، دیگه چی؟ لفسدتا. این قیاس چیه؟ قیاس استثنائیه ها، که مرکب از مقدم شرط و تالی حملی. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا لکن الفساد معدوم. خب تالی را باطل کردی، تالی که باطل شد، فالمقدم مثلو، پس کان فیهما آلهة هم باطلان. این جوریه در قیاس اقتران استثنایی، اگر تالی را باطل کردید بطلان مقدم لازم میاد. خب اما الملازمه، ملازمه بین شرط و جزا، رابطه دارد دیگه، علاقه بین شرط و جزا شما هست. فلامتناع تحقق المشروط، مشروط دلالت التزامی شماست که شرطش لزوم خارجی براش قرار دادید. بله اون ملزومش که شرطیت لزوم خارجی. فلامتناع تحقق المشروط، مشروط تحقق دلالت التزامیه که شرطش تحقق لزوم خارجی قرار دادید. ف فالامتناع المشروط بدون شرط، یعنی که اگر لزوم خارجی شرط برای دلالت التزامی باشه، دلالت التزامی میشه مشروط و لزوم خارجی میشه شرط. خب مشروط بدون شرط محقق نمیشه، وان که در خارج تحقق پیدا کرده مشروط ما بدون اون شرط. و اما بطلان لازم، بطلان لازم که لم یتحقق باشه، اون لم یتحقق دلالت الالتزام بدون لزوم خارجی، گفتیم این باطله. به چه دلیل میگی باطله؟ این دیگه واضحه. و اما بطلان لازم، براتون مثال میزنیم برای بطلان لازم که گفتید اگر لزوم خارجی نباشه لم یتحقق دلالت الالتزام، نه لم یتحققش باطل، بلکه تحقق دلالت الالتزام. دلالت الالتزام که محقق شد، اون لم یتحقق باطله. کجا دلالت الالتزام بدون لزوم خارجی محقق شده؟ دیگه نگاه کن، فلان العدم، برای این که عدم کل عما یدل علی الملکه، عدم مثل عما دلالت بر ملکه میکند، عما با بصر متقابلان به تقابل عدم و ملکه هستند. فلان العدم، عدم البصر، یدل علی الملکه کل بصر، چه دلالتی؟ دلالتا التزامیه، تا بگید اما بسرم تشریف میاره، با اینکه موضوع لش نیست، جزش هم نیست، خارجه، ولی لازمه. لانهو، برای اینکه اما عدم البسر، اما من شعنهی، در تقابل عدم و ملکه میگه شعنیت میخواد موضوعشان، چه در قسمت اثبات چه در قسمت نفی. لانهو عدم البسر، برای اینکه اما عدم بسر است، از چی؟ اما من شأنه ان يكون بصيرا مع المعانده بينهما في الخارج، چون که در خارج بین اما و بصر معانده است، در خارج اما هستش بصری باش نیست. حالا فاین قلت، این قلت اون اشکال کوچولویی که میکنن، یا دلالت تضمنیه، شما این التزامی برای من حساب کردید، میگه نه التزامی تو نفهمیدی. فاین قلت البصر جزء مفهوم الاما، بصر جزء مفهوم اما، فلا يكون دلالته عليه بالالتزام بل بالتزامن. فنقول، خوب دقت کن، الاما عدم البصر، خوبه این معنای اما، لل عدم والبصر، نه اینکه عدم و بصر دو جزء با هم مثل حیوان و ناطق دو جزء با هم معنی انسانن، اونجوری نیست، یه مضمون مضافن الیه. لل عدم والبصر، ول عدم المضاف الى البصر، نه نخوندی، یکون المضاف بصر خارجا عن، بصر خارج از زید، و غلام مضاف به زید چی، یکون زیدن خارجا عنه. و السلام علیکم و رحمت الله.